توجه دارید که بحث قبلیمون درباره کلی بود، معنا و مفهوم کلی رو توضیح دادیم. حالا میخواییم بفهمیم که این کلی ها رو اصلا برای چی مطرح کردیم. اولا خود این یک بحث بسیار پیچیده‌ای که هنوزم روشن نشده که اصولا این مفهوم کلی چی؟ چگونه مفهوم کلی وارد ذهن آدم می شود و تا چند اندازه با افرادش با همون بی‌نهایتی که گفتیم قابل تطبیق است. خوب توجه کنید، شما وقتی میگید مثلا هر انسانی فناپذیر است یا هر فلزی در اثر حرارت منبسط می شود، میگید یعنی بی‌نهایتی. که این بی‌نهایت از کجا وارد ذهن شما شده و چجور می شود که شما حکم بی‌نهایت می کنید؟ میگید هر فلزی این چنین است. شما که یه تعدادی بیشتر فلزات رو آزمایش نکردید، ولی یک باره میاد حکم می کنید به این که هر فلزی این در اثر حرارت منبسط می شود. این خود یک معرکه آرایی که از کجا وارد ذهن می شود و اصولا اساس تفکر فلسفی از همینجا شروع می شود. میگید هر انسانی عاقل است، هر انسانی فناپذیر است. این هر که به کار می برید اگر بگید که نه اینطور نیست، شک داریم زیرا همه رو تجربه نکردیم، هر فلزی معلوم نیست که در اثر حرارت منبسط شود، اگر بیاد در این تردید بکنید در علوم دچار گرفتاری و اشکال میشید. توی شما وقتی که به عنوان یک عالم دارید کار میکنید، حکم رو به صورت کلی به کار میبرید، میگید هر اتمی این چنین است، هر الکترونی این چنین است، هر فلزی، هر ماده مثلا نمک چنین، همین چیزایی که در پزشکی و در شیمی فیزیک دارید اینا رو همه کلی میبینید و حال اون که چند تا سیستر تجربه نکردید. پس این مفهوم کلی از کجا وارد ذهن انسان میشود و چگونه منطبق است بر افراد بی‌نهایت؟ این قسمتش رو برای این میگم که توجه کنید از این جهت یک بحث فلسفی، از این جهت یک بحث فلسفی، یعنی این که کلی چی؟ کلی چگونه وارد ذهن می شود و تا چه اندازه بر افراد بی نهایت قابل تطبیق است؟ این یک بحث فلسفی، یعنی در فلسفه باید این رو بررسی بکنیم که آیا منطبق شدن این مفهوم کلی با افرادی که در خارج بی نهایت حسابشون می کنیم این چگونه است؟ با این که شما یه تصور کلی دارید، چگونه می شود که افراد این رو بی نهایت می گیرید؟ این بی نهایت واقعا مفهوم کلی بر افراد بی نهایت صدق می کند یا نه؟ اگر صدق می کند، اگر صدق می کند چگونه شد که شما این مفهوم رو به دست آوردید با 4 مورد، 10 مورد، 20 مورد تجربه آزمایش کردید، دیدید فلز منبسط است و بعد یک باره میگید هر فلزی؟ چند مورد آزمایش کردید؟ 10 مورد. و حتی یک مورد هم اگر آزمایش کنید باز همین حکم می کنید، میگید هر فلزی منبسط می شود. یک مورد آزمایش کردید ولی حکمی که می کنید شامل بی نهایت می شود. پس این قسمتش رو یادمون باشد، یک بحث فلسفی و به تعبیر یکی از فلاسفه اروپا اصلا تمام تحولاتی که در فلسفه پیش آمده مولود همین بحث کلیات هست. این کتاب نقد تفکر فلسفی که ترجمه شده است، بنده ترجمه کردم، اصلا موضوع بحثش همین است که تمام کتاب در حدود 300 صفحه 278 صفحه بحث کلیات رو مطرح میکند و تا آخر هم همه مشکلاتی که ناشی از این بحث شده در اروپا و موجب به انحراف کشونده شدن فلسفه شده است همه رو ناشی از این بحث کلیات میکند. قرار از این بحث ساده اینه پس یه بار که ما این رو از این جهت در نظر میگیرید که این کلی چگونه وارد ذهن میشود و چگونه منطبق است با افراد، ما در اینجا به عنوان یک بحث منطقی با این جهت کار نداریم. ما در اینجا کاری نداریم که این مفهوم کلی مثل انسان بی نهایت، فلز بی نهایت و امثال اینها، آیا این در خارج وجود دارد یا ندارد و اگر وجود دارد چگونه وجودی؟ اینو بگذاریم. بحث ما فقط در این بود که یک کلی داریم، حالا هر چی هست، مثل انسان کلی، حیوان کلی، گیاه کلی، نور کلی، صندلی کلی، کتاب کلی، اینا همشون کلی هستند. و یادمون هم باشد که در منطق ما اینو برای این جهت گفتم که ما در منطق از کلیات استفاده میکنیم. در منطق از کلیات و جزئی، اما نه جزئی حقیقی. اما نه جزئی حقیقی استفاده می کنم. پس بحث ما در منطق روی افراد نیست. شما بیاد راجع به فرض کنید یه چیزی جد بحث بکنید، یا راجع به شخص بنده بحث بکنید، این در منطق به جایی نمی رسد. شما در منطق هم مثل ریاضیات هست. ریاضیات وقتی می کنید منهای آ این یا به علاوه یا آ، آیا این رو به یه فرد خاصی اختصاص میدید یا نه؟ این یه معنای کلی است که به علاوه یا آ به هر چیزی و منهای آ هم به هر چیزی قابل فتیه هست. منطق هم اینن همین حال هست. پس ما در منطق همیشه با افراد، یعنی با یه دونه فرد کار نداریم. برای ما منطق به نتیجه ای نخواهد شد. پس بحث کلیات رو که مطرح میکنیم برای این است که ما در منطق باشون سر و کار داریم و بهشون احتیاج داریم. تا اینجا در واقع بی خود کار نکردیم. اما این کلیاتی که ما میخواییم ازشون استفاده کنیم، اینا پنج قسمان همینطور که گفتیم. این پنج تا عبارت هست از نوع، جن و این ستا رو بهتون میگیم ذاتیات و دو تای دیگر هم داریم، عرض عام و عرض خاص. عرض هم می‌نویسیم که بعد توضیح میدیم، عرض عام و عرض خاص، اینا رو بهتون میگیم عرضیات، همونطور که از اسمشون پیدا. خب این چه پنج ما وقتی میتونیم تعریف بکنیم، اولا اینا رو تعریف بکنیم. کلی مثل انسان، مفهوم انسان، تصور انسان یا تصور کلی، این کلی رو شما وقتی با افراد خارجی، انسان یه تصوری است، یه افرادی هم در بیرون دارد که مثلا الان 4 میلیارد جمعیت، 5 میلیارد در روی زمین هست و میلیاردها هم گذشته و خواهد آمد. این مفهوم، این تصور کلی وقتی با این افرادش مقایسه بشود، ببینید مثل یه عکسی که با اون صاحب عکس تطبیقش بکنید، این کلی وقتی که با افرادش سنجیده بشود، یا تمام، اولا یا کلی یا عین ذات و ماهیت، این خیلی تعریف مختصر اون از ماهی متحری ارده است و همین جهت همین رو می نویسم، کلی یا عین ذات و ماهیت افراد خود است. یا جزء ذات و یا خارج از راه. این کلی یا این ذات و ماهیت افراد است و یا جزء ذات. ببینید شما وقتی میگید انسان، این انسان مفهوم کلی انسان نسبت به این افرادی که مثل ما و شما در خارج وجود داریم این ماهیت این هاست. یعنی که وقتی میگی انسان، هر جا که این فرد رو شما در خارج یافتید، انسان انسان یعنی خود اون ذات. یک چیزی نیست مثل رنگ به این تفسیده باشد، مثل سیاهی و سفیدی نیست، مثل ایرانی و آلمانی و چینی نیست که جز ذاتش نباشد. بشه امروز از چین مهاجرت کنه بره مثلا تایوان یا جای دیگر، نه. هر جا شما گفتید انسان، این فرد در هر کجا وجود داشته باشد، این مفهوم و این تصور انسان بر اون صدق می کند و در واقع جز ذات او. انسان همین ذات انسان رو داریم میگیم. این یا این ذات و ماهیت افرادش هست، اینو بسیدیم نوع، اون جایی که کلی این ذات و ماهیت افراد هست، مثل مانند انسان که این ذات و ماهیت افرادش هست، مانند انسان. این رو بهش میگیم نو، مانند انسان. اون را نو نامید. یک جز ازاد هست. جز ازاد میشه چی؟ مثل جاندار. جز ازاد میشه جاندار و یا مثل جاندار. جز ازاد مانند جاندار. برای اینکه میدونیم انسان بالاخره یک مفهوم، انسان یک مفهومی که به تمام افراد صدق میکند. ولی وقتی شما میگید جاندار، انسان علاوه بر جاندار بودن یک مفهوم دیگری هم در تعریفش میاریم، میگیم جاندار عاقل. دو تا مفهوم در واقع داریم در اینجا. این جاندار عاقل که به کار میبریم، این رو بهش میگیم جزء ذات. جزء ذات مانند جاندار، این رو بهش میگیم جنس. ببخشید، جزء ذات که به کار میبریم مانند جاندار، جزء ذات اگر مانند جاندار اعم است، یعنی جاندار هم در انسان هست و هم در غیر انسان، اگر مانند جاندار اعم است، آن را جنس می نامیم. و اگر مانند عاقل مساوی اگر مانند عاقل مساوی افراد انسان است، آن را فرد می نامیم. پس ببینید، ما اول ذاتیات رو بررسی میکنیم. کلی این ذات و ماهیت افراد است یا جزء ذات. اون جایی که این ذات باشد، این رو بهش میگیم نوع. اون جایی که جزء ذات هست، دو حالت پیدا میکنن. شما میگید حیوان، هر جا افراد انسان باشد، حیوان بودن یا جاندار بودن درش هست، منتها این مفهوم جاندار هم در انسان هست و هم در غیر انسان. پس این شود چی؟ زعم. اینو بهش میگیم جن. یه وقت نه جز ذات است، جز ذات افراد است مثل عاقل، ولی یه جز ایست که مساوی است، یعنی هر جا انسان هست عاقلم هست، هر جا انسان هست عاقلم هست، جزء مفهوم انسان است. زیرا انسان در واقع ترکیبی است، یعنی ترکیبی است از جاندار و عاقل. وقتی میخوایم تعریف بکنیم الانم نشون میدم. پس این که جزء است، جزء است که مساوی با افراد انسان است، یعنی شما هر جا این ماهیت و طبیعت انسان رو در نظر بگیرید میبینید استعداد تعقل و تفکر، استعداد تعقل در کار، اینو بهش میگیم جزء که مساوی افراد است، اینو بهش میگیم فصل. حالا الان توضیح بیشتر میدم که با شکل و دایره معلومش میکنم. خب تا اینجا بحث من توجه میکنید درباره ذاتی، یعنی شما هر جا انسان رو لحاظ میکنید میبینید این مفهوم انسان بر افراد همه تطبیق میکند در هر جا باشند، و همچنین جاندار برشون تطبیق میکند و عاقل هم برشون تطبیق میکند. این دیگه جوری نیست که اگر رنگش از سیاهی به سفیدی متمایل شد، یا اگر از نقطه به نقطه دیگر مسافرت کرد، این خصوصیت ازش سلب شود. این میشه ذاتی. اما اینی که خارج از ذات است که همین عرضیات بکنید، این هم دو حال دارد. اینی که خارج از ذات است، خارج از ذات یعنی که مثل همین دو مثالی که زدم، سفید بودن و سیاه بودن، یا شغلی که افراد پیدا می کنند، یا محل سکونتی که پیدا می کنند، مثلا چینی بودن، ایرانی بودن، اینا یه مسائلی است که جزء ذات انسان نیست. یا اصلا ساکن زمین بودن، ممکن است انسان در خارج از زمین سکونت بکند، این میشه خارج از ذات. پس اموری که خارج از ذات است، اینم یا مساوی با تمام افراد است، این خارج از ذات، حالا اینجور کلی خارج از ذات، یا مساوی افراد است، افراد خارجه، یا مساوی افراد خدا، یا اعم از اونها. اون جایی که مساوی باشد در صورت اول، یا صورت اول را عرض خاص، و صورت دوم را عرض عام می نامند. عرض خاص مثل استعداد کتابه، عرض خاص مانند خاطر، یا مانند کاتب یعنی نویسنده، که این شما می توانید استعداد کتابت رو، البته استعدادی که تحقق پیدا بکنه، کاتب رو عرض خاص برای افراد انسان حساب بکنید. استعداد نه اون جزء ذاتیاتی که فکر کردنش باشه، استعدادی که مربوط به عمل باشه، مانند کاتب. حالا در مثال شاید قابل خطه باشد، ولی خب نوشتن کاتب، یا عرفان که متعجب، تعجب کننده. و عرض عام مانند سفید، راه رونده بعد اون سفید یه خوده مانند راه رونده. ملاحظه میکنید خود کلمه ایشی تعجب بستگی دارد به پیدایش یک اوضاع احوال خاصی که آدم تعجب بکنه و الا همینجور عادی باشد که تعجب نمی کنه. پس این عرض خاص است نسبت به افراد انسان و این عرض عام مسیر راه رونده هم شامل انسان می شود و هم شامل غیر انسان. توجه می کنید ما فقط کلیات رو داریم بررسی می کنید، یعنی دو تا مفهوم رو وقتی ملاحظه می کنید این حالت ها رو خواهند. بنابراین از این پنج تا کلی دو تا شد عرضی یا خارج از ذات و بقیه شدن سه تای دیگر شدن ذاتی. خب حالا خوبه این رو به این صورت هم، البته این دیگه تو کتاب نیست ولی به این صورت من چیز میکنم، ترسیمش میکنم روی دایره روی تخته. ببینید اگر این وسط رو انسان بگیری این یه دایره، این هم جاندار بگیری، این دایره بعدی رو هم جسم مثلا نمو کننده یا رشد کننده بگیریم، در عربی میگن نامی. و این بالاتر رو هم جسم بگیریم. این هر نسبت به هم دیگر ملاحظه کنید، این اولی با این دومی معلوم است که این عام است نسبت به این. این رو اصطلاحا بهش میگیم جنس. نسبت به چی؟ نسبت به انسان. و یه اصطلاح دیگری هم که در کتاب به کار نرفته ولی بعد به دردمون میخورد این هم بگیم جنس قریب یعنی نزدیک، جنس نزدیکی را این دایره نسبت به این نزدیکتر است انسان، این دایره دور این. پس این میشه جنس قریب، انسان نوعی مندرج در این جنس، این رو بگیم جنس قریب. بعدها فراوان به درد ما میخورد و خیلی حتی در این تعاریفی که میکنیم راجع به ضدین و امثال اینها که این در فلسفه های ماتریالیستی مورد توجه قرار نگرفته و به همین جهت پاک مخلوط کردن، اما در اینجا وقتی مثلا در تضاد میگن باید مندرج در جنس قریب باشن یه همچی حالتی دارد. این رشد کننده مثل چی؟ مثل گیاه. گیاه بله او اب ندارد که چون کلمه حیوان در فارسی خیلی اون مفهوم رو نمی رسونه از این جهت من فارسی که می رسونم. رشد کننده ایش می دیم جنس بعید. این را واقعا توجه میکنیم که انسان هم رشد دارد دیگه، درست مثل گیاه. حیوان هم رشد دارد و گیاه هم رشد دارد. این هر سه در این مفهوم مشترکند. ولی توجه میکنید که این دایره از این دومی وسیع‌تر است. اگر ما بخوایم تعریف بکنیم آیا معمولا میگیم انسان جاندار است یا میگیم انسان رشد کننده است؟ طبعا این رو انتخاب میکنیم و اگر رفتیم سراغ این دایره تعریفمون تعریف ناقصی خواهد بود. پس به همین جهت این رو بهش میگیم جنس بعید، و جنسی که دیگه یه خورده دورتر است اینم باز اصطلاحا بهش میگیم جنس بعید، و حتی باید بهش میگیم جنس ابعد دورتر. این یه قسمت. پس توجه کنید، جنس همواره شامل چند نوع است. وقتی میگید حیوان، شامل انسان و سایر جانداران میشود. پس جنس شامل چند نوع میشود؟ منتها خوب این جنس گاهی جنس قریب است و گاهی جنس بعید است. این هم باز همینطور است. وقتی شما میگید رشد کننده، شامل انواع گیاهان و انواع حیوانات که من جمله انسان باشد میشود. پس جنس شامل افراد یا افراد مختلف الحقیقه میشود، افرادی که حقیقت هاشون با هم، یعنی نوع هاشون با هم تفاوت دارد. این یه جهت. حالا میان همون فصل رو که گفتیم یک ذاتی مساوی با افراد انسان، اون فصل رو بررسی میکنیم. توجه کنید فصل یعنی جدا کردن، و در واقع ما هم وقتی میخواییم تعریف بکنیم میان یک خصوصیتی رو از یک نوع بیان میکنیم که این رو از بقیه انواع جدا میکنن. شما وقتی میگید انسان حیوان، این حیوان شامل همه حیوانات میشود. عاقل رو که آوردی چیکار میکنید؟ این رو از بقیه انواع حیوان در تعریف جدا میکنید. حالا همین کار رو در این مورد هم میکنید. میگید انسان عاقل، این کلمه عاقل رو معمولا ناطق میگن در کتاب های خودمون. ناطق یعنی سخنگو. ناطق یعنی سخنگو، و چون سخن گفتن متلازم است با عقل داشتن، از این جهت ما کلمه عاقل رو به کار میبریم. در اروپایی هم وقتی چیز میکنن حیوان عاقل میگن، برخلاف ما که میگیم حیوان ناطق، اونا حیوان عاقل میگن. ولی یادم نیست حالا تعبیر انگلیسیش، ولی به هر حال معنی عاقل است. rational animal، حیوان عاقل، به خاطر این که نطق و عقل با هم توأم. خب این عاقل نسبت به انسان به سمتی بگیرید بگیرید اگر آمدید گفتید این یه خود اشتباه رو بار میارد، اجازه بدید. اشتباهی که به بار میارد به خاطر این است که شما تصور نکنید ناطق دایرش از انسان بیشتر است. من فقط ناطق رو می‌نویسم این وقت بعد در تاریخ می‌رسیم. حالا اگر آمدید گفتید حساس، حساس وقتی می‌گید شامل چی می‌شود؟ تعداد افراد حساس نسبت به افراد عاقل بیشتر است دیگه، یعنی برای اینکه حساس بقیه حیوانات رو هم شامل می‌شود علاوه بر انسان، ولی ناطق فقط یه دایره محدود. حساس شامل عرض کنم که یه دایره می شود اعمد. اگر حالا اومدید تعریف خواستید بکنید، انسان رو میخواد تعریف بکنید. در تعریف انسان چه باید کرد؟ قاعده این است که بیاید از این جنس قریب، یعنی این دایره رو با این دایره به هم پیوند بدید، این دایره با این دایره. هر جا که شما انسان میگید، ناطق هم تمام افراد نسبت به انسان یکی، هر جا ناطق هست همونطور که قبلا دیدیم انسان هم هست. اگر در تعریف خواستیم انسان رو تعریف کنیم، انسان یک کلی، از دو کلی دیگر استفاده میکنیم، یکی فصل جنس قریب که جاندار باشد و یکی فصل قریب. ناطق نسبت به انسان فصل قریب است. گفتم دایره نکشیدم برای اینکه مثل اونجا اشتباه نشود. انسان مساویست با جاندار عاقل. این رو بشنیدیم حد تام. پس حد تام ترکیبیست از جنس قریب و سی فصل قریب. انسان جاندار عاقل است. خوب دقت میکنید، داریم کار ریاضی های تکرار میکنم، داریم کار ریاضی انجام میدیم، یعنی کلیات رو فقط داریم بررسی میکنیم. ممکنه شما اصلا گاهی در مثال هم خطه بکنید، ولی دو کلی رو وقتی داریم و میکنیم یک کلی رو با این دو تا بسنجیم، باید به این صورت باشد. حد تام عبارت ترکیبی از سی جنس قریب و فصل قریب. هر وقت ما بخوایم تعریف بکنیم، اگر تعریفمون بخواد تعریف خوبی باشد، باید اولا اینا ذاتی یعنی عرضی، اینا رو ملاحظه میکنید ذاتی هست. هر جا ما تعریف به ذاتیات میکنیم اسمش میزدیم حد. هر جا تعریف به ذاتیات میکنیم، حد مساویست با تعریف به ذاتیات. و هر جا تعریف و عرضیات میکنیم، این بهش میگیم رسم، مساویست با تعریف به عرضیات. رسم اصطلاح منطقی. بعد حدمون هم دو جور میشود، حد تام بکنیم که ترکیبی از جنس قریب و فصل قریب. اینا یه ذره یاد داشت کنید چون تو کتاب نیست، با اینکه خیلی لازم بود. یه مقداری هست ولی به این تفصیل نیست. حد تام پس ترکیبی است از جنس قریب و فصل قریب. اگر آمدیم و یکی از این دو قریب، ببینید جنس قریب فصل قریب، اگر آمدیم و یکی از این دو تا قریب رو نداشتیم، یعنی چی؟ یعنی آمدید شما به جای ها این ترکیبی که از این دایره به این دایره، این خطی که وضع کردیم، آمدید این کار کردیم، این تا اینجا آوردید، گفتید چی؟ گفتید انسان روز کننده عاقل است. اینو بهش میگیم حد ناقص. انسان رشد کننده عاقل است. این حد ناقص است. زیرا واقعا شما وقتی بخواید تعریف بکنید، نمیرید سراغ رشد کننده. چرا؟ چون دایرهش دایره وسیع‌تری است و تا این دایره نزدیک مونده، آدم نمیره سراغ دایره دور. انسان رشد کننده عاقل است. با اینکه در اینجا فصلتون فصل قریب است، اما همین که این یکی شد دور، اینو بهش میگید حد ناقص. حالا اگر آمدید این کار رو کردید، این فصلتون فصل جنستون جنس قریب است، اما چه کار کردید؟
فصل رو فصل بعید قرار دادید.
این حساس ناطق شد فصل قریب، این شد فصل بعید. اگر آمدید این کار رو کردید، گفتید انسان چی؟ جاندار حساس، اینم باز حد نام. اینم باز حد ناقص است. پس همین اندازه که شما از جنس قریب و فصل قریب دور افتادید، کارتون تعریفتون تعریف ناقصی خواهد بود. چه رسد به این که چیکار بکنید؟ هر دوشون بعید باشن. اگر بیاد بگید انسان رشد کننده روش کننده یه حساس، این دیگه ناقص بودنش خیلی روشن هست، برای اینکه تعریفی خیلی دور. روش کننده که شامل گیاهان هم می شود و حساس هم که فصلیست که برای انسان و حیوان هر دو میاری، یعنی برای حیوان میاری، و بنابراین تعریف تعریف ناقصی خواهد. باز تکرار میکنیم، تعریفمون بحثمون درباره ذاتیات اینو جنس میگیریم، اینو فصل میگیریم، و این انسانی که این وسط گذاشتیم یا در اینجا برای تعریف آوردیم، اینو بهش میگیم نوع. پس در واقع جنس و فصل، اینم اینجا بنویسیم، نوع ترکیبی است از جنس و فصل، زیرا که انسان در همه این موارد دیدیم که انسان به وسیله اینها تعریف می شود. انسان ترکیبی است از جنس و فصل، یعنی نوع همواره ترکیبی است از جنس و فصل. در تعریف منطقی توجه میکنید بحث کلیات و ذاتیات کلیات است، و فقط کارمون کار منطقی است، یعنی میخواهیم ببینیم هرگاه بخواهیم یک چیزی رو تعریف بکنیم چگونه باید تعریف کرد. حالا آیا اگر بخواهیم چیزی رو تعریف بکنیم بهتر است به ذاتیات تعریف بکنیم یا به عرضیات؟ اگر بخواهیم چیزی را تعریف بکنیم آیا سراغ ذاتیاتش بریم یا سراغ عرضیاتش؟ خب خواهی گفت ذاتیاتش دیگه، برای اینکه عرض مثل لباس هست. بنده الان این لباس تنم هست، ممکن است که دو ساعت دیگر این لباس رو تغییر بدم، لباس دیگر بپوشم. شما اگر منو با قیافه و خصوصیات ذاتیم بشناسید بهتر است تا اینکه به لباس بشناسید، زیرا که لباس هم قابل تغییر است. پس اگر خواستیم تعریف بکنیم، تعریف به حد بهتر است یا تعریف به رسم؟ ضرورتا تعریف به حد بهتر است، اونم تعریف به حد چی؟ تام. عملا هم همینطور میشه. حالا ببینید، شما اگر از یه بچه بپرسی بچه چی هستی، اول نمیگه که بچه مثلا یه آقایی که تو قوم زندگی میکنن، اول میگه پسر مثلا فلان حاج محمدم. بعد که شما یه مقدار ممکن است نشناسید، یعنی ببینه حاج محمد چند تا هست، میره سراغ شغلش، محل سکونتش، خانواده و امثال اینها، اینا رو اونقدر برای شما توضیح میده، البته فنی نیست که از جنس و فصل و امثال اینها حتی تام و اینها، ولی تا حدود این کار رو مراعات میکند که هی از اون نزدیک ها، از اون که به خانواده نزدیک تر است، از اون که بهتر میتوند این رو معرفی بکند، اونا رو به کار میبرد تا برسه به اون قسمت های دورش. ولی اون آدمی که ساکن فرسونی فلان محله است، اون آدمی که شغلش چنین و چنان است، میره سراغ اول ذاتیات و بعد میره سراغ عرضیات و خصوصیات عرضی. حالا بیم سراغ اون دوتای عرضی. پس تا اینجا ما حرفمون پیرامون ذاتیات بود. اینا رو من میباید پاک بکنم، اینا رو نمیباید پاک بکنم. جاندار، جنس فرید و روش کننده. این روش کننده رو در عربی نامی میگن. نامی یعنی نمو کننده. روش کننده میشه جنس بعید و اینم جنس، اینم باز گفتیم جنس بعید. حالا بیم اینجا، گفتیم متعجب رو یا به جای متعجب بفرمایید که ایرانی در تعریف یک گروهی از افراد، ولی ما چون انسان رو داریم تعریف میکنیم میگیم انسان متعجب، یا انسان بفرمایید ساکن کره زمین، انسان ساکن کره زمین. این جزئه، البته ساکن کره زمین هم باز شامل حیوانات میشه، اینو خوبه ننویسیم، اما متعجب رو می‌نویسیم. و این یکی هم داشتیم راه رونده، و دیدیم که تعداد این کمتر از اینه. در تعریف باز اینجا بحثمون درباره چیه؟ اعراض است دیگه، راجع به عرضیات داریم بحث میکنیم این دوتا، و دیدیم که این عرض خاص است و این عرض عام. حالا باز اگر خواستیم تعریف بکنیم، شما اینجا ترکیبی است از چی؟ اینو بهش میگیم عرض خاص، این هم بهش میگیم عرض عام. اگه خواستیم تعریف بکنیم دو جور تعریف میکنیم. یه وقت میگیم انسان جاندار متعجب، جنس غریب و چی؟ و عرض خاص. جنس قریب و عرض خاص، اینو بهش میگیم رسم تام. جنس قریب و عرض خاص میشود رسم تام. اگر آمدیم به جای این کار کردیم، یعنی از این دایره استفاده کردیم که دایره وسیع‌تر، گفتیم انسان جاندار راه رونده. این شود رسم ناقه. چرا؟ جنس قریب است، ولی فصلی که آوردیم، یعنی اون عرضی که آوردیم، تعبیر فصل نکنیم، عرضی که آورده این عرض عام است. و گفتیم همه اندازه که از این دایره و این دایره بگذاریم، از تام بودن خارج شدیم. جاندار متعجب رسم تام، همین که از این دایره گذشتیم آمدیم اینجا، ولو یه طرف جنس غریب است، اما به اینجایی که رسیدیم این میشود رسم ناقه. حالا اگر همونطور که در اونجا عمل می کردیم در اینجا آمدیم از عرض خاص استفاده کردیم، ولی به جای جنس قریب آمدیم از جنس بعید استفاده کردیم. گفتیم انسان رشد کننده یا جسم رشد کننده راه